بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یه دلیلی بر اینکه ما مطمئن میشیم اگر سیره ای در زمان معصوم بوده مورد رضایت معصومه مطرح شد. ولی عرض کردیم که این امر به معروف و نهی از منکر هم مقدماتی داره و هم اینه که در نهایت عدم تنافی یا عدم تنافی به صورت لزومی و اینها فهمیده میشه، ولی مطابقت ازش فهمیده نمیشه. این مطلبی بود که عرض کردم. اما سوال شما هم عرض کردم که به هر حال تدریجی بودن تشریع در زمان امام معنا نداره، چون امام مشرع نیست و حضرت امیر موقع رحلت پیغمبر فرمودن لقد انقطع به موتک مالم ینقطع به موت احد، با مرگ شمای پیغمبر یه چیزی از بین رفت که با مرگ هیچ کس از بین نرفت، و اون چی بود؟ وحی بود. چون پیغمبر آخرین پیامبر بود دیگه، بعد از پیغمبر وحی وجود نداشت. انقطع به موتک مالم ینقطع به موت احد. بسیار خوب. خب پس عرضمون این بود که تشریع که معنا نداره، اما در ارتباط با تبلیغ دو تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که نه، احکام به تدریج تبلیغ شده و این تدریجی بودن هنوزم هست، هنوزم یه احکامی از دین تبلیغ نشده که به دست مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبلیغ میشه و ایشون میان یه احکامی از دین رو میگن که هنوز ما ازش بیخبریم و تدریجی بودن تبلیغ کماکان ادامه داره. نظر دوم اینه که نه، تبلیغ هم تدریجی نبوده، بلکه امام مرجع برای پرسش ها و سوال ها بوده. البته اینکه دین با تمام خصوصیاتش تبلیغ شده باشه نه، مردم بر حسب نیاز اگه از پیغمبر پرسیدن پیغمبر گفتن، اون احکام کلی مورد نیاز هم گفتن. حالا مثلا این همه مسائل شکیات و سهویات و خلل و امثال این حرفا، و هر وقت نیاز داشتی کسی پرسیده پیغمبر گفته. ائمه شأنشون این بوده که خب مردم پرسش های خودشون رو میپرسیدن، یه اتفاقاتی که لعل در زمان پیغمبر هیچ کس بهش مبتلا نشده و مواجه نشده و از این جهت مسئله نبوده و سوال نکردن، در زمان امام مردم مواجه میشن، از امام میپرسن، امام هم جوابشون میدن. پس منظور اینه، و الا اینطوری نیست که یه بخشی از دین رو بگیم پیغمبر مأمور به تبلیغ نبوده. یعنی پیغمبر این بخش ها رو نگو به مردم، بذار بعدیا بگن، 100 سال دیگه مردم بفهمن. نه، همه یه دین رو مأمور به تبلیغ بوده، ولی یه مسائلی مردم اصلا مورد ابتلاشون نبوده، کسی براش پیش نیومده، سوال نکرده، ولی اگه همون زمانم هم سوال میکرد پیغمبر همینو میگفت. خب ائمه شأنشون چیه؟ ائمه شأنشون اینه که خب مردم در ادوار مختلف مسائلی براشون پیش میاد، اون مسائل رو سوال میکنن، خب امام بهشون جواب میده. مثلا پیغمبر در عمر خودشون یه بار حج رفتن دیگه، یه بار حج رفتن، مردم خیلی از سوالا براشون پیش نیومد. خب بعد از پیامبر که مردم هر سال حج میرفتن، هر سال مسائلی پیش میومد، حوادثی پیش میومد، سوالایی پیش میومد، بعد مجبور بودن بپرسن. مرحوم آقای تبریزی میفرمودن علت این که ما در مسائل حج با اهل سنت اختلافمون کمه، علتش اینه که عمده مسائل حج رو اهل سنت از امام باقر امام صادق گرفتن. ایشون نظرشون این بود، به جهت اینکه خودشون خیلی مسئله کم داشتن، حدیث کم داشتن، پیغمبر یه دفعه بیشتر حج نرفتند و مردم یه چیزایی اصلا برشون سوال نبود، با پیغمبر یه کارای رو انجام میدادن. بعد که این همه سوال براشون پیش اومد، مستندات نداشتن، به امام باقر و امام صادق مراجعه میکردن و احکام حج رو عمدتاً اهل سنت از امام باقر و امام صادق گرفتن. ایشون میفهمودن علت این که حج با گستردگی مسائلش، با گستردگی مسائلش اختلاف ما و اهل سنت کمه، علتش اینه که عمده احکامش رو از اهل بیت گرفتن، چون حج مسائلش زیاده. اون روایت هست که زراره به امام صادق میگه که آقا من 20 ساله دارم میام خدمت شما، هنوز شما از حج برای من مطرح میکنید. البته 20 ساله درسی مثل ما که هر روز بیان نبودن، مثل رفقایی که بعضی از مواقع میان بعضی مواقع نیم 20 ساله اینطوری میگه من 20 ساله خدمتتون میام، شما هنوز از مسائل حج میگید. حضرت یه تعبیری گفتن که حالا خیلی هم فهمش راحت نیست، ولی فرمودن انتظار داشتی که به 20 سال مسائل حج تموم بشه؟ یعنی حج وادی انقدر گسترده است. بسیار خوب، این در ارتباط با اون استدلال. استدلال دومی که مطرح شده خب این در فرضی است که امام معصوم رو نگذاشتن. اگر امامی است که او همانند پیغمبر اشراف و همه دین داره، دیگه لازم نیست که خود پیغمبر بگن امام معصوم وجود داره. و اصلا در دیدگاه شیعی این بوده که قرار اینه که امام معصوم در همه اعصار وجود داشته باشه. اگر نبود ظلم ظالمین که امام ما هم غایب نبود و حاضر بود، خب هم ما هم مردم راحت بودیم دیگه، هر مشکلی داشتیم به امام مراجعه میکردیم و از امام پرسیدیم که حکم مسئله چی. چون امام همون شأن، همون علمی رو داره که پیغمبر داره، همون احاطه رو داره که پیغمبر داره. دین جاوید هم خصوصیتش همینه. خب اما دلیل دومی که در این باب مطرح شده وجوب دفع منکره. اونجا وجوب نهی از منکر بود، این وجوب دفع از منکره. فرق دفع منکر چیه؟ دفع منکر اینه که اگر امام یا پیغمبر به علم طبیعی یا به علم غیب میداند که در آینده امت اسلامی به یه منکراتی مبتلا میشه، از الان باید اون منکر رو ازش رد کنه. این وظیفه امامه. نهی از منکر این بود که یه منکری در مرعا و منظر امام صورت میگیره، امام از این منکر باید نهی کنه. اما دفع منکر اینه که نه، الان هیچ منکری وجود نداره، ولی در مستقبل زمان، آینده زمان، امام میداند که امت اسلامی به یک پدیده های خطرناک گرفتار و مبتلا میشه و از الان باید اون چه که در آینده بهش مبتلا میشند و اگه قبول نداره ردش کنه. این وجوب دفع منکر است، نه نهی از منکر. خب دفع منکر میتواند سیره های مستحدث رو هم برای ما حجت کنه. دفع منکر معاصرت سیره با امام معصوم رو لازم نداره. اتفاقا خصوصیت این استدلال اینه که اگر سیره‌ای باشد که در اعصار متأخر شکل بگیره، امام باید از اون سیره هم خلاصه نهی کنه، رد کنه و ما رو آگاه کنه که سیعتی علیکم زمانون، یه روزی بر شما خواهد آمد که مردم به این چیزا مبتلا میشن، حواستون باشه هم چی کاری نکنه. این میشه وجوب دفع منکر. نه نکنید، با قاعده لطف قریب است، اما دقیقا قاعده لطف نیست، ولی قریب به قاعده لطف هست. حالا امام چه به علم طبیعی چه به علم الهی. به علم طبیعی یعنی اگر فرض کنیم که امام علم الهی و علم لدنی نداره، به صورت یه بشر طبیعی میتواند حدس بزنه که در آینده امت اسلامی اتفاقاتی میفته. خب اگر گفتیم دفع منکر واجب است بر امام، پس اون چیزی که به علم طبیعی میداند که امت اسلامی بهش مبتلا میشه، اگه نمیپسنده و مورد رضایت نیست، باید اعلان کنه، هشدار بده و نهی کنه ازش. اگر گفتیم وظیفه امام در وجوب دفع منکر منحصره در اون چیزیست که به علم بشری میداند، ممکنه بگیم بعضی از سیره ها رو امام به علم بشری نمیدانسته ولی به علم الهی میدونسته. مثلا فرض کنید همین حقوق معنوی که امروزه ما در اختیار داریم، مثلا حق معنوی که محترم میشناسیم، حق تألیفی و کلن بحث حق غایبی. خب امام به علم بشری شاید نمیدونسته که واقعا یه روزی میاد که مردم حق تألیف فیما بین خودشون میشناسن، و اگر این حق تألیف واقعا مورد رضایت اون نیست و رد نکرده، این دلیلی بر امضا و صحت و موافقت با اون نیست. اما یه چیزهایی رو امام به صورت علم طبیعی و بشری متوجه می شده که مردم بهش مبتلان. حالا من یه نمونش رو مثال می زنم، مثل تقلید. خب امام می دونه که وقتی مردم دسترسی به امام حی حاضر ندارند، برای اخذ معالم دینشون به علمای خودشون مراجعه می کنن و از اونا تقلید می کنن. اگر ظاهره و پدیده تقلید مورد نظر امام نیست و یه کار مذمومه و منهیون انهه، باید ازش رد میکرد. خب تقلید به شکلی که در عصر غیبت کبرا وجود داره در عصر امام معصوم وجود نداشته. در عصر امام معصوم عمدتاً یا پرسش از امام بوده یا پرسش از ربات حدیث بوده، نه اینکه هیچی نبوده ولی ظاهره نبوده، یک فرهنگ عام و عمومی و سلوک عملی نبوده. اما اگر امام میفهمه که به هر حال این سیره عقلایی تقلید در حوزه شریعت هم تسری پیدا میکنه و رواج پیدا میکنه، با وجود اینکه خودشون مکرر از غیبت امام عصر سخن گفتن، این به علم طبیعی قابل فهم بود دیگه. پس اگر تقلید مورد رضایت امام نیست، باید امام دفع منکر میکرد. و از این که رد نکرده پدیده تقلید را، میفهمیم که تقلید مورد مذمت و من اشارع نیست و شارع راضیه به این که مردم در اخذ معالم دینشون تقلید کنن. من یه مثال حقیقی زدم دیگه، این در بحث تقلیدم این مسئله مطرح. اتفاقا مرحوم امام در تهذیبم به این مسئله اشاره میکنن. ایشون میفهمن که اون پدیده ها و سیره هایی که در آینده پدید میاد و امام میدونه امت اسلامی به اون مبتلا میشود، اگر ازش رد نکنه معناش اینه که امضا کرده، معناش اینه که موافقه. الا این که گفتم اینجا این بحث وجود داره که امام به علم طبیعی و بشری بداند، یا اگر به علم الهی هم دانست، این مسئله خلاصه کافیست. اگر به علم طبیعی باشه، خب همه سیره های مستحدث رو نمیتونیم ما اثبات کنیم، بعضی از اونها رو میتونیم اثبات کنیم. اما اگر بگیم به علم لدنی و الهی، همه سیره های مستحدث عقلا رو در فرضی که ردی به صورت عام یا به صورت خاص نرسیده، میتونیم با این استدلال بگیم معتبره و بهش استناد کنیم و حکم شرعی رو به وسیله او اثبات کنیم. این مسئله است که در اینجا است. چون رفقا از دیروز هی بحث قاعده لطف رو مطرح میکنن، نکنید قاعده لطف در ارتباط با مأموریت امام عصر است و اون قاعده با این دفع منکر ما فرق میکنه. قاعده لطف داره وظیفه ای رو بر امام زمان به عنوان امام عصر تعریف میکنه که امام عصر که امام حی و حاضر ماست، یه وظیفه ای داره، نه اینکه مثلا پیغمبر باید به علم الهی میدونه حق تألیفی خواهد آمد، اگه حق تألیف چیز بدیه باید میگه حق تألیف رو یه وقت شما بهش تن ندید. این دفع منکر غیر از قاعده لطف، قاعده لطف داره وظیفه امام زمان رو تعیین میکنه. فرض کنید امام زمان به جهت غیبت، البته غیبت امام زمان به معنای نبودن امام زمان نیست ها، به معنای عدم ارتباط آگاهانه ما با امام زمانه، و الا غیبت امام زمان مثل این نیست که بگیم آقای فلانی غایب اینجا، نه امام زمان در میان ما حاضرند، نه اینطوری غایبه به معنای در برابر حاضر نیست، ولی یک حجابی است بین ما و امام عصر که ایشون رو تشخیص نمیدیم، نمیشناسیم، لعل نبینیم، دسترسی نداریم و به معنای غیبت در برابر حضور نیست. ولی قاعده لطف وظیفه امام زمان رو تعیین میکنه، یعنی میگه امام زمان به عنوان امام عصر ما یه وظیفه‌ای داره که وظیفه‌اش لطف کردنه، ولی این دفع منکری که ما میگیم نه، وظیفه امام زمان نیست. ما میگیم پیغمبر هم باید اینو میگفت، حضرت علی هم باید اینو میگفت. شما ندارید در روایات که سیأتی علیکم زمانون، این تو نهج البلاغه هم هست، لا یبقى من الاسلام الا رسمه و من القرآن الا اسمه، مساجدهم آمرتون من البنا خراب من الهدا. یه روزی میاد این طورید ما یه چیزی رو داریم میگیم ملاحم دیگه، یه خبرهایی از آینده میدن، آینده این طوری میشه، مواظب باشید، حواستون جمع باشه و بگید در آینده یه سیره ایست و اشتباه است و بهش عمل نکنید. خب نکنید. اینا چون دقیقا مرتبط با مباحث کلامی است، ما به اندازه سوالش فقط اینجا وظیفه یا اختیار داریم مطرح کنیم، جوابشو برید در کلاس‌های کلام پیدا کنید. و اون سوال عبارت است از این که اصلاً امام در ارتباط با حتی تبلیغ شریعت به علم الهی باید اکتفا می‌کرده یا به علم بشری. من یه مثال ساده بزنم. راوی میاد از امام سوال میکنه، این راوی کسی نیست که به درستی بتونه مقصود خودشو بیان کنه، این عبارتی که میگه نارساس در بیان سوال و مقصودش، ولی خب امام که به علم الهی میدونن مقصود سوال چیه، دیگه ضرورتی نداره استفسار کنن، چون استفسار برای اینکه من بفهمم تو چی میگی. امام که میدونن او چی میگه ولو عبارتش قاصر از بیان مقصودشه. اینجا امام چون به علم الهی و لدنی میدونن او چی میگه، باید همونی رو بگن که او قصد کرده یا باید اونی رو بگن که عبارتش مفهم اون معناست، چون از عبارتش یه چیزی فهمیده میشه، خودش مقصود دیگه ای داشته. خب اگر وظیفه امام اینه که به علم لدنی رفتار کنن، امام که فهمید مقصودش چیه، جواب رو یه جوری میگه که با مقصود او جوره و او هم جوابشو میگیره و میره. ولی اگر امام وظیفش علم بشریست، خب عبارتش اینو میگه، امام جواب عبارت رو میدن. این در فهم ما خیلی مؤثره، یعنی گاهی وقتا ما میبینیم جواب به سوال نمیخوره، جواب به این عبارت سوال نمیخوره، ولی به اون مقصود سوال میخورده و سوال هم قانع شده از پیش امام میرفته، امام خیلی خوب شد و فهمید. چرا؟ چون امام فهمیدن مقصودش، عبارتش نارسا بود ولی مقصودش رو فهمیدن. خواستم بگم این مسئله کلامی در استنباط فقهی هم خیلی پرکار برده. حالا من یه مسئله شو خدمتتون عرض کردم که اگر امام به علم لدنی بخوان جواب بدن، در خیلی از موارد میفهمن مقصود سائل اینه. البته شواهدی هم غیر از این داریم، مثلا سائل میاد از امام سوال میکنه، امام میفهمن مقصودت چیه. داریم که مثلا از یه حیوانی سوال میکنه که این حیوانو میشه خورد یا نمیشه خورد، امام میپرسن این حیوان چی هست اصلا، برام بگو چیه این حیوان. مثل کسی که یا حیوان رو نمیشناسن یا میخوان ببینن این آقا هم درست شناخته او حیوانو، لعل او اسم او حیوانو آورده و یه چیز دیگه مد نظرشه. اگر امام بگن این حیوان خوردنش حلاله، او اشتباه در تطبیق میکنه. امام استفسار میکنن ازش که یه وقت او از اسم حیوان یه مورد دیگه رو تطبیق نده، درست فهمیده باشه. اینا شواهدیست که وجود داره. حالا عرض کردم اساسا این یه بحث کلامیست، اجازه بدید که متکلمین جواب این قصه رو بدن، ولی به هر حال در فقاهت ما تأثیر گذاره نتیجه بحث. قرائن هم موجوده، اون قرائن که درست، قرائن حالیه و مقامیه ممکن موجود بشه. به قاعده لطف میرسیم، به قاعده لطف میرسیم. الان خواستم بگم وجوب، چون سوال کردن دیروزم یکی از دوستان سوال کرد وجوب دفع منکر همون قاعده لطفه، میخوام بگم نه، اون قاعده لطف نیست، قاعده لطف یه چیز دیگه است. درسته، قاعده لطف اختصاص به امام زمان نداره، ولی اون بخش قاعده لطف که به درد فقها میخوره وظیفه امام زمانه. یعنی ما از قاعده لطف در اجماع استفاده میکنیم که مال عصر غیبت کبراست. در سیره هم به همین معنا که قاعده لطفی که مال امام زمانه دیگه، یعنی امام زمانی که فرض کنیم، نکنید فرض کنیم که همه ائمه، من روایاتشون میخونم، دیشب هم نگاه کردم دور سابق که سیره اوغلا رو خوندم، روایات بحث رو خوندم و از یه منظر دیگه همون قاعده لطف رو همینجا تو سیره اوغلا بررسی کردم. نکنید فرض کنیم که هر امامی باید به علم طبیعی و بشری اگر منکری رو دید یا نهی کنه یا دفع کنه. خب امام زمان نمیبینن که سیره اوغلا چیه و بعد متشرعن به این سیره مبتلان؟ خب میبینن. اگر لطف بر امام زمان واجب باشه، یعنی دفع از منکر بر امام واجب باشه، به عنوان امام حی و حاضری که در مرعا و منظر ایشون ما داریم یه اشتباهی رو انجام میدیم، باید دفع از منکر کنن. این میشه تطبیق قاعده لطف. این میشه سوال شما، سوال خوبیه. ایشون سوالشون اینه که اصلا وجوب دفع منکر دلیلش چیه؟ ادعی میگن که وجوب دفع منکر دلیلش همون وجوب نهی از منکره، چون نهی همیشه به اعمال بعد از منکر اطلاق نمیشه. اگر شما احساس کنید که یه منکری در حال شکل گیریه، ادله نهی از منکر میگه اونو باید دفعش کنید. ادعی هم میگن این به ادله اقامه حق و اماته باطل برمیگرده و خصوص دلیل نهی از منکر ناظر به منکر موجوده که نهی بشه، ولی تمام اقدامات پیش دستانه و پیشگیرانه از خود دلیل نهی از منکر فهمیده نمیشه. از چه دلیلی فهمیده میشه؟ از دلیل اقامه حق و اماته باطل. پس اون ادله‌ای که میگه باطل رو باید اماته کنید، حق رو باید احقاق کنید، کلمت اللهی العلیا باید تحقق پیدا بکنه، اون دلیل بر دفع منکره و از این جهت وجوب دفع منکر فهمیده میشه. و خلاصه دلیل دفع منکر رو اینها میدونن که معتقدن خودش میتونه دلیل مستقل داشته باشه. خب در ارتباط با این استدلال هم مناقشاتی صورت گرفته. یه مناقشش اینه که خب این همون ادله نهی از منکره و ادله نهی از منکر هم شرایط داشت، لعل علت این که امام دفع منکر نکردن چون شرایطش موجود نبود، که در ارتباط با بحث ما یک شرطش هم تنجز دیگه، سیره ای که هنوز مردم گرفتارش نیستن، ولی این در فرضی است که ما دفع منکر رو بخوام از اون نهی از منکر بفهمیم. عرض کردیم اگه خودش دلیل مستقل داشته باشه دیگه اون شرایط نهی از منکری که آقایون در کتاب امر به معروف و نهی از منکر گفتن اینجا تطبیق نمیشه. این بستگی داره که این دفع منکر رو به چه دلیل ما واجب بدونیم، اصلا واجب بدونیم یا ندونیم، یا اگر واجب برای عموم امت نمیدونیم حداقل برای امام معصوم بدانیم، که حالا عموم امت برشون واجب نیست، اما امام معصومی که قراره یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه باشه، او وظیفه تزکیه و تربیت مردمو داره، پس باید پیشا پیش با منکرات جامعه مبارزه کنه. نکنید ماها ممکنه وظیفه یزکیهم نداشته باشیم، وظیفه تربیت مردم رو نداشته باشیم، اما اگر امام خلیفه پیغمبره، پیغمبرم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، اومده مردم رو تربیت کنه و لازمه تربیت دفع منکره دیگه. یه مربی نمیذاره که یه اتفاقی بیفته بعد بیاد جلوی اون اتفاق رو بگیره. مثل مثلا اونهایی که وظیفه اونها حافظ سلامتی است، اونها باید حتما اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن، نه اینکه منتظر باشن مردم مریض بشن بعد برن درمانشون کنن. این که حفاظت از سلامتی نیست. اگه پیغمبر قرار مردم رو تربیت بکنه، نباید اول بیسته مردم برن یک گناهی رو انجام بدن بعد بگه این گناه هست، بلکه باید چه کار کنه؟ باید یک کار پیشگیرانه بکنه، از اول به مردم هشدار بده که این عمل حرامه، انجام ندید، مواظب باشید، داره شیوع پیدا میکنه، دارید مبتلا میشید. من مثال زدم کاری که حافظ سلامت میکنه. مثلا شما میگید وزارت بهداشت و درمان وظیفش اینه که قبل از این که یه بیماری شروع پیدا کنه، انتشار پیدا کنه، هشدار بده، وسائل رو فراهم کنه، آموزش‌های لازم رو بده. پیغمبر و امام هم باید این کارو بکنن. خواستم بگم اون اعتراضاتی که نسبت به ادله امر به معروف و نهی از منکر اینجا اون تطبیق کردن، بنابر اینه که فقط مدرک رو اون بدونن، اما اگر یزکیهم بود باید بگیم که متفاوته. من اینجا یه پرانتزی باز کنم، یکی از مسائلی که در سیره عقلا بعدش هم در بحث اجماع به درد ما میخوره، شناسایی وظائف امام است. اینکه مسئولیت امام در برابر جامعه اسلامی چیه، این خودش خیلی مهمه. من در دور قبل دیدم روایاتشو خوندم، البته نه تمامه، ولی به این نکته اشاره کردم که عده‌ای میگن امام نه وظیفه نهی از منکر داره نه وظیفه دفع منکر داره و همچی وظیفه امام نداره، فقط امام وظیفه پاسخگویی به مسائل شرعی داره. البته اونم اگه صلاح دونست، اگر هم صلاح ندونست، همونم میتونه انجام نده، چون مثلا در روایات اومده که وظیفه شما سوال است، اما ما اگه خواستیم جواب بدیم، اگر نخواستیم هم جواب ندیم. پس امام حتی در فرض سوال وظیفه جواب نداره، چه خواسته که شما سوال نکنید، یه کار اشتباهی رو بکنید بگید امام وظیفه داشت به ما بگه، نه همچی وظیفه امام نداره. تکرار میکنم، پس ما در این که وظیفه و مسئولیت امام چیست، اینو باید بحث کنیم. این خودش یه بحث کلامیه، اگر اون اثبات بشه بعد هم در بحث سیره هم در بحث اجماع به درد ما میخوره. الان من یه مقدمه رو مطرح کردم که عده‌ای شدیداً این مقدمه رو درش تشکیک میکنن، اینکه پیغمبر اومده بود که یزکیهم، ولی میگن امام نیومده که یزکیهم. یعنی این وظیفه پیغمبر هست ولی وظیفه امام نیست. وظیفه امام عرض کردم این پاسخگویی به مسائل شرعی، یعنی مردم اگه مراجعه کردن امام جواب بده، اگه مراجعه نکردنم هیچ. پیغمبر وظیفه داشت که به همه مردم ابلاغ کنه، بره یک به یک قبائل به مردم بگه من پیغمبر خدا هم، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. ولی امام همانند کعبه است که خلاصه تو تا ولایتی ولا تعتی. نهی از منکر، ها دفع منکر، حالا دفع منکر هم باید ببینیم که هست یا نیست. حالا من خواستم بگم که این یه سوال دیگه، شنیدید بعضیا به همین روایات سیره رو زیر سوال میبرن و کمان که قاعده لطف در ارتباط با امام به این روایاتی که عرض کردم. خب امام اگه سوال کنن این منکر یا منکر نیست جواب میده، ولی اگه سوال نکنن این که ابتدا هم بگه کار شما حرامه نمیگه. به این روایات شاید شامل نشه. حالا من روایات رو میخونم، من اشاره کردم انشالله، چون دور قبل دیدم خوندم روایات شو، روایات این رو دور قبل خوندم، انگیزه شد که این دورم بخونم. نمیخواستم بخونم ولی دیشب مراجعه کردم دیدم دور قبل خوندم، گفتم پس این دورم براتون بخونم. بسیار خوب. دفع منکر، نه چه در حقیقت پیشگیرانه، یعنی چه عمل خلاصه پیشینی چه پسینی، همه میتونه یه جور نهی باشه. چون ما از نهی نکنید، ما از نهی همین نهی زبانی و اینا رو میفهمیم. نهی یعنی منع. اگه گفتیم نهی از منکر یعنی منع از منکر.
خود منکر اصلا برای عملی که هنوز شارع پیامی نسبت بهش نداشته اصلا منکر برای صدق میکنه.
مثل این که میگید پیشگیری از جرم، میگید جرمی که نیست ما چجوری پیشگیری کنیم؟ سوال شما مثل این میشه.
یه جرمی ما داریم، میگه پیشگیری از جرم، میگه آقا شما واسه این کار کنید که اصلا طرف به سمت دزدی نره، برای اینکه دزدی جرم است که مشخصه.
خب برای امام هم که مشخصه این سیره اشتباهه. یعنی امام هم که میدونه این سیره عقلایی اشتباهه و مسلمان ها مبتلاش میشن. به خاطر این نکنید، دقت کنید این حرفی که من میزنم تو امر به معروف و نهی از منکرم جای تأمل داره. نهی از منکر یعنی منع از منکر. نهی به معنای این نیست که نکن، فقط نهی و امر لسانی نیست. منع از منکر یعنی ما تمام اسباب تحقق منکر رو باید سد کنیم. اگر نهی از منکر اینو گفت. خب بسیار خوب، از این هم بگذریم. من عرض کردم حد اکثری که این دلیل اثبات میکنه نسبت به اون چیزیست که امام به علم بشری و طبیعی میداند، یه نکته. نکته دومم اینه که باید قابل بیان و قابل تبیین و توضیح باشه. قابل تبیین و توضیح باشه یعنی گاهی وقتا مردم اصلا نمیفهمن. ما هرچی بگیم یه سیره ایست در آینده مبتنی بر این مسئله، برای مردم قابل درک نیست، چون مورد ابتلاشون نیست. چون مورد ابتلا نیست قابل درک هم نیست. خب این دیگه قابل بیان نیست، نمیشه گفت. به هر حال اگر شرایطش بود قابل گفتنه. بسیار خوب. دلیل سومی که مطرح شده وجوب ارشاد جاهل و تبلیغ شریعته. ارشاد جاهل، حالا اگه بگیم برای همه مکلفین واجبه، امام هم یکی از مکلفین برش واجبه. اگر اینو نگیم حداقل بر امام معصوم که ارشاد لازمه دیگه. اگه امام معصوم ارشاد جاهل نکنه دیگه کی ارشاد جاهل بکنه؟ تبلیغ دین نکنه کی تبلیغ دین بکنه؟ خب تبلیغ شریعت آیا محدوده ارشاد و تبلیغ محدود به مخاطبین و مشافهین و معاصرین معصومن؟ یه جور دیگه این سوال رو مطرح کنم، آیا امام فقط همون مردم اون زمانه، پیغمبر همون مردم دوربر خودشه، یا پیغمبر همه مردم است تا روز قیامت؟ امام همه است تا روز قیامت. اگر امام همه است، پس باید همه رو ارشاد کنه، برای همه باید تبلیغ داشته باشه. اگه پیغمبر همونایی است که دوربر خودش هستن، میتونه به ما هیچ کاری نداشته باشه. ولی اگر پیغمبر ما هم هست، باید ما رو هم از ضلالت نجات بده، باید برای ما هم تبلیغ داشته باشه. این که فقل آذنتکم علی سواء یا لینذرکم بهی و من بلغ لانذرکم بهی و من بلغ، هر کس صدای من رو شنید، خب پیغمبر ما هم هست دیگه. پیغمبر اگه اومده که تزکیه کنه، فقط اون مردم رو تزکیه اومده بکنه، هدایت کنه، فقط اونا رو اومده هدایت کنه. اگر پیغمبر ما هم هست، باید ما رو هم هدایت کنه دیگه، ما رو هم باید ارشاد کنه، هم در ارتباط با پیغمبر و هم در ارتباط با امام. خب اگر این شد، اگر یه اتفاقی در آینده میفته که برای ما زمینه‌های ضلالت هست و ما نمیدانیم، ما الان در برابر سیره‌هایی قرار میگیریم که نمیدانیم حق است یا باطل، نمیدانیم درست است یا غلط، و فرض اینه که این پیغمبر ما هم هست، باید ما رو هم ارشاد کنه. اگه چیزی نگفت، خب پس حتما مشکلی نداره دیگه، لا تبلیغ و ارشاد ما که لازمه دیگه. اگر تبلیغ و ارشاد و هدایت ما بر اون پیغمبر و امام لازم نباشد، معناش چیه؟ معناش اینه که خب اون پیغمبر ما نیست، و ایمان ما به اون پیغمبر مثل ایمان ماست به حضرت عیسی، به حضرت موسی. ما اونها رو به عنوان پیغمبر خدا میشناسیم، ولی اونها پیغمبر ما نبودن، یعنی چی پیغمبر ما نبودن؟ یعنی حضرت عیسی دغدغه‌ای برای این که بیاد احکام دین رو برای ما توضیح بده و تبلیغ بکنه نداشت. اما این پیغمبر ما چون پیغمبر ماست، ارشاد جاهل برش لازم. من دارم یه جوری تقریب میکنم این ارشادو که به این سیره مرتبط بشه. یعنی دارم میگم وقتی که اینها امامن، خب این سوال وجود داره، حضرت علی امام ما هم بودن یا امام ما نبودن؟ یعنی چه امام ما بودن؟ یعنی حضرت علی دغدغه‌ای داشت که مسائل مورد ابتلاء ما رو هم بگی یا فقط مسائل مورد ابتلاء مردم زمان خودشون گفت؟ این در همه ائمه این سوال کلامی مطرحه. امام صادق اگر امام مردم زمان خودشون بودن، پس مسئولیت و دغدغه امام صادق علیه السلام در سطح مسائل مردم زمانشون بودن. میان خب شما که برای خودتون امام دارید دیگه، امام عصر دارید، ما امام کیم؟ ما امام همین مردمیم. نکنید بین اعتقاد به امامت مثل اعتقاد به نبوت حضرت موسی و عیسی و بین این که امام رسالت و مسئولیت داره که دغدغه همه امت اسلامی الی یوم القیامه رو بهش توجه داشته باشه، حل کنه، بیان کنه، تبلیغ کنه، ارشاد کنه، بین این دوتا فرق بگذارید. یعنی وقتی میپرسیم که پیغمبر ما هست یا نه، ما باید ایمان به همه پیامبران الهی داشته باشیم. لا نفرقو بین احد منهم، یکی از اینا رو با دیگری فرق نمیذاریم در ایمان. اما اینکه اون پیامبران الهی وظیفه و مسئولیتی نسبت به هدایت و ارشاد و تبلیغ ما داشتن، اون محل بحث و سخنه. الان هم وقتی میگیم امام صادق امام ما هستن یا نه، ما معتقده به امامتیم، اما اینکه امام مسئولیتی در برابر ما داره، در برابر مشکلات ما، پرسش‌های ما، سوالات ما، چالش‌های ما، امام صادق وظیفه‌ای داشتن، یا میگن همه وظایف شما محول به امام عصرتونه دیگه. اگه قرار بود که حضرت علی اون دغدغه رو داشته باشن، دیگه امام بعدی نمیمد، امام بعدی نمیمد، امام بعدی نمیمد. پس هر امامی موظف است که با دغدغه ها و چالش ها و پرسش ها و مشکلات. یه بحث کلامی ها، ما این دو سه روز خیلی خلاصه رفتیم تو بحث کلامی. اجازه میدید که من یه تیکم از امروز سه شنبه یا چهارشنبه، یه تیکم از نه